خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما جلسه دومونو شروع کنیم. اما قبل از اینکه شروع کنیم، معمولا میگم که خوبه که مثلا مروری بر بحث قبلی و شیوه ارائه یا محتوای ارائه صورت بگیره که بتونه ادامه ما رو یه مقداری قشنگ روشن بکنه که آیا مسیر رو داریم درست میریم یا نه. اگر شخصی از دوستان، البته من بحثم هنوز مکاله مونده، ادامه داره بحثم، یه مسیری رو تو ذهن خودم دارم و به سمتش دارم پیش میرم، اما اگر کسی از دوستان نسبت به جلسه قبل نکته‌ای دارن، نقدی دارن یا پیشنهادی دارن که میتونه الان این جلسه ما و جلسات بعد ما رو روندش رو بهبود ببخشه یا بهتر بکنه، یه در حد 5 دقیقه میتونیم بهش بپردازیم. بعد من شروع کنم، اگرم نکته‌ای نیست که من خودم سر درس خودم رو پیش ببرم. هر نوع نکته‌ای که میخواد باشه اشکال نداره. فوش نمیخواد یه چیزی بگی بکنه، اصلا فوش هم نداره. آقا یه فوش یا آقایون چیزی بگی بکنه، یه نقدی. اینا خانوم هم فوش نمیگن. عرضم به محضر شما که پس شما چرتتون رو بزنید من درستم رو بگم. ببینیم تا کجا پیش میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان من یه جنبندی از آنچه که گذشت رو بگم، مثل فیلم ها هست میگن آنچه گذشت. ما بحث خودمون رو با مشکلاتی که در نسبتی ما با فلسفه اسلامی به معنای خاص یا سنت به معنای عام وجود داره در اذهان خودمون یا کسانی مثل ما شروع کردیم و در اون نسبت، در اون مسئله چند عامل رو به عنوان عواملی که در این بی‌نسبتی اثر دارن، برخی از اونها رو به صورت گفتیم و ازشون گذشتیم، اما دو تاش رو یه مقداری بیشتر خواستیم بهش بپردازیم. از اون دوتا یکیشو یک کمی بهش پرداختیم و اون این بود که ما باید بدانیم که فلسفه یه چیزی نیست که مربوط به یه فیلسوفانیه که حالا یا به ما ربط داره یا به ما ربط نداره. گفتیم فلسفه اساساً خود ماست، آنگاه که تصمیم میگیریم که چیکار کنیم، بپرسیم و در ساحت لوگوس قرار بگیریم و آنگاه که در این ساحت قرار میگیریم، یعنی در نسبت با این روایت ها قرار میگیریم که از جمله روایات فیلسوفان هستش، یعنی عزم اندیشیدن که پیدا میکنیم، عزم عقلانیت رو که میکنیم، ما باید در نسبت با این روایت ها این کار رو انجام بدیم و در این نسبتی که برقرار میکنیم، فیلسوفان و اندیشمندان و دانشمندان و عالمان در رشته‌های مختلف میتونن معلمان و آموزگاران ما باشن. ارسطو در مقدمه متافیزیک بیان میکنه، چون ایشون به من گفته آروم صحبت کن، من الان فعلا چند لحظه یادم احتراماً به ایشون آروم صحبت میکنم، ولی من اول جلسه گفتم اینقدر محتوا زیاده که من تندم حرف بزنم وقت کم میارم. ولی حالا دیگه چاره نیست، فعلا بچه نسبت هم دارم آرام صحبت کنم. عرضم به محضرتون که آرام به معنی نه یعنی تون صدا پایینا، یعنی یواش در واقع، آره سرعت صحبت هم کم باشه. ارسطو تو مقدمه متافیزیک بیان میکنه که ما باید سپاسگزار اندیشمندان قبلی باشیم. چرا که اندیشمندان قبلی بسیاری از راههایی رو که ما اگر قرار بود خودمون بریم هزاران سال چه بسا زمان میخواست، اونها این راه ها رو رفتن و به ما چی کردن؟ عرضه کردن. یعنی من تا میخوام به سوال این که اگه خدا وجود داره، اگه تو خلع به این فکر میکردم، پاسخهای احتمالی به این سوال چه چیزایی میتونست باشه؟ اینکه فرایندهای طبیعی جهان چیه؟ پاسخ به این سوال چه چیزایی میتونست باشه؟ پاسخهای احتمالی همه اون چیزایی میتونه باشه که تو این هزاران هزار سال فیلسوفان و اندیشمندان و عالمان پاسخ دادن. و اگه من قرار بود خودم از صفر آغاز بکنم، باید هر دفعه یکی از این پاسخها رو میدادم، بعد یواش یواش میفهمیدم اشتباه کردم، مورد نقص پیدا میشد، اون دیگری میگفت تو چرا فلان مطلب رو ندیدی، و همینطور فرایند طی میشد. یعنی عمری به درازای عمر بشریت میخواستم و همه گذشتگان این عمر رو برای من چی کردن؟
با امکان کردن که با این امکان رو برای من فرام که با این عمر کوتاه من بتونم همه این مسیرها رو باشون همراه بشم. یعنی این پاسخ، این پاسخ، این پاسخ، اون پاسخ، این روایت، آن روایت، همه اینها به رایگان در خدمت من قرار گرفته و حتی اگر حرف اشتباه زدن من این اشتباه رو ممکن بود خودم اگه قرار بود انجام خودم این رو برم این اشتباه رو مرتکب بشم و با خوندن اون من میتونم از این اشتباه خودم رو باز بدارم. ببینید اینقدر مهمه، این میتوس خیلی مسئله مهمیه. حتی اونجایش که اشتباه باشه من باید با این اشتباه مواجه بشم. بعد ما دیدیم که اساسا سنت یه چیزی نیست مربوط به گذشته که میل من باشه، تصمیم من باشه، انتخاب من باشه، بگم من ازش خوشم میاد یا نمیاد. شما نمیتونی از پیشینه خودت، اونامونو میگه که بشر از شیره ریشه درخت خودش چی میشه؟ تغذیه میکنه. این انسان رو ببینید، این انسان، این انسان، انسان که میگن نه شخص شما، این انسان امروز ایرانی مسلمان مثلا، این انسان همه گذشته است که حالا اینجا ایستاده، در این همه گذشته هست. یعنی همه جنگ ها در این هست، همه صلح ها در این هست، همه عقاید و باورها در این هست، این از این ریشه داره تغذیه میکنه. پس میل نیست، انتخاب نیست. آیا ما اگر ما بیتوجه بودیم در این بیتوجهی فقط چی میکنیم؟ خودمون رو از مناسبات ها کنار گذاشتیم، اما اون مناسبات به ما کار داره چه ما بخوایم چه نخوایم. وقت نیست من نمونه های مصداقی اینها رو بیان بکنم. خب این مسئله تا اینجا چیزی بود که گفت. گفتیم فیلسوفان چه کار میکنن؟ فیلسوفان تلاش میکنن که هستی رو یه تبیین عقلانی ازش چی کنن؟ ارائه کنن. این تبیین عقلانی رو فیلسوفان میگن، فیلسوفان به موجود از آن جهت که موجوده میپردازن، یا گاهی میگن به وجود موجود میپردازن، یعنی به اون جهتی از وحدت موجودات میپردازن که هیچ موجودی از او استثناء نیست، هیچ موجودی ازش. به همین دلیل مباحث فلسفی جهان شمولن، به همین دلیل قوانینش استثناء بر نمیده. وقتی میگه آقا علیت حاکمه، دیگه نمیگه تو اتاق ما علیت حاکمه یا تو اتاق دقل مثلا علیت حاکمه. اگه میگه جهان از جوهر تشکیل شده، میگه جهان دیگه جوهر تشکیل شده، دیگه نمیگه این یه تیکش اینطور. قواعد فلسفی از وجود موجود سخن میگه. اما علوم البته جزئی هست، علوم میان از ویژگی های موجود خاص سخن میگن. به همین دلیل شما میشه که روانشناس که برید سوالتون یا بحثتون، مشاورتون یه مقدار به بحثای جامعه شناختی که بکشه، سریع شما چی میگه؟ میگه فلانی من تخصصم روانشناسیه، این سوال شما رو باید برید پیش استاد جامعه شناسی بود. اگه یه مقدار عقاید اقتصادی پیدا کنه به شما میگه آقا برو پیش معلم اقتصادی. یکم بحث تجاری بشه میگه برو پیش یه تاجر حرف بزن. علوم از موجود خاص، از احکام و ویژگی موجود خاص سخن میگن و این مرز علم و فلسفه است. پس علم هم لوگوس میتونه باشه، اما علم هم برای کی لوگوسه بچه ها؟ فلسفه مگه برای من و شما لوگوس بود؟ من و شما سر کلاس فلسفه چی میخونیم؟ اندیشه ها. کی من و شما فیلسوف، کی الان میتونیم سراغ بگیریم تو جهان ما الان فیلسوف هست یا نه؟ یه نفری در مقابل همه این اندیشه ها که یکیش هم ملا صدراست، یکیش هم علامه طباطباییه، یکیش هم کانتو هگله، یه دفعه مقابل همه اینا بیسته و مجددن جهان ما رو صورتبندی عقلانی بکنه. اگه داریم الحمدلله، اگه نداریم در چه هستیم؟ انسدادیم. اگه نداریم در انسدادیم. در علم هم پس فیلسوف ملا صدراست، فیلسوف هگله، من و شما فیلسوف نیستیم، ما هستیم داریم روایت ها رو میخونیم. به همین دلیل شما تو فیزیک در غرق روایت یه دانشمند علمی هستید، در فلسفه غرق روایت شما. این میگه آقا من صدرایی میاندیشم، اون میگه من کانت رو قبول دارم، اون میگه من نیچه رو قبول دارم، اون ارسطویی به جهان نگاه میکنه، اون ذیل فیزیک نیوتن جهان رو تفسیر میکنه، اون داره با محاسبات فلکی بطلمیوس الان ساعت و مثلا نمیدونم وقت اذان رو تشخیص میده، وقت خسوف رو تشخیص میده، اون دیگری با یه محاسبات دیگه. علم هم برای چه کسی لوگوسه؟
برای خود دانشمند علم بود، انیشتن رو گسته براش فیزیک. اما ما چی؟ ما انیشتن برامون یک میتوسه، یه روایته. آنگاه که از کردیم یه دفعه رفتیم اینقدر تو فیزیک اینقدر رسوخ کردیم، یه دفعه گفتیم آقا نسبیت انیشتن اصلا اینا چیه دارید میگید؟ این تازه اینجا ما اصلا چرا باید اینطوری باشه؟ کی گفته این اصلا حرف انیشتن درسته؟ حرف آیزنبرگ مثلا درسته؟ اینجا که حروف تازه داره لوگوس میاد. ما دیگه به بحث علمی کاری نداریم، چون گفتیم علم به احکام و ویژگی های موجود خاص میپردازه. ما به لوگوسی که حول محور هستی به نحو مطلق، به نحو کلی، به همین دلیل به فلسفه گفتن علم کلی، علم اعلا، به این میپردازیم. و چون فلسفه به عالی ترین کلیت در هستی که عالی تر از به هستی پرداختن، از آن جهت که هستیه پیدا کن، یه ویژگی رو در موجود صحبت پیدا کن که کلی تر از این باشه. شما بگو آقا بیماری بدن انسان، ببین چرا جزئیه، بعد بگو بدن انسان، بعد بگو جسم، ببین هی کلی تر پیدا بکنی، بعد جسم رو بگو آقا یه موجود، بعد موجود از آن جهت که موجوده دیگه بالاتر از موجود چیزی نداری که. پس فلسفه به عالی ترین سطح عمومی یه موجود میپردازه، یعنی هر چی از این جزئیات بر بکشی بری عقبتر، اون عالی ترین سطحی که پیدا میشه، عالی ترین سطح یعنی کلی ترین سطح میشه فلسفه. لوگوس وقتی که در عالی ترین سطح کلی میاد میشه فلسفه و متافیزیک، و این عالی ترین سطح کلی عام‌ترین و کلی‌ترین سطح وحدت هستیه و موجوده. یعنی شما مثلا میگیم این بچه هایی که اینجا هستن کارشون چیه؟ اینا کیان؟ میگن اینا انسان هم. ببین من شما رو ذیل مفهوم کلی انسان چی کردم؟ صورت‌بندی کردم. اگر این سلسله مفاهیم همینطور بریم بالا، عالی‌تر از موجود دیگه پیدا نمی کنیم. یعنی اگر من به شماها پرداختم، به بحثی در باب شما از آن جهت که موجودید، یعنی عالی ترین سطح وحدت شما رو سراغ گرفتم، کلی ترین سطح وجود شما رو سراغ گرفتم، و به یک معنا انتظاری ترین سطح، چون هر چی امر کلی تر میشه، هر چی از کسرات به سمت وحدت میریم انتظاری تر میشیم، و هر چی از وحدت به سمت کسرت میای، از سطح کلی به سمت جزئیات میای، از سطح انتزاعی به سطح انضمامی میان چی میشیم؟ جزئی تر میشه. عموم بشر و انسانها وقتی زاده میشن در انضمامیت غرقن، گفتیم در جلسه قبل، یعنی همه غرق در این کسرات هم، غرق در زندگی هم، میره بازی میکنه، یه الان تشتش میشه آب بخوره، بارون میاد میبینه خیس میشه، چتلشو میگیره، ها میبینه دو نفری تو خیابون دارن دعوا میکنن، یه نفری اونجا یه نظری داده، اینا همه بی غرقه در همه این کسرات. این کسرات متن زندگی ماست. تلقی از فلسفه دو نوع هست به لحاظ تاریخی، و الان بعضی ها این تلقی رو دارن. بعضی ها فکر میکنن که فلسفه یه علم انتزاعیه، یه علم کلی مقابل امر انضمامی و امور انضمامی، یعنی فلسفه هیچ کاری به متن حوادث نداره، کاری به جامعه نداره، کاری به رخدادها نداره، کاری به امورات عالم نداره، یه نوع نظریه پردازی و یه امر تئوری که صرفه توی گوشه‌ای تو تخیلاتشون فیلسوفان که خودشون اسمشو میذارن عقلانیت، میشینن نظریه پردازی میکنن بی ارتباط با جامعه، بی ارتباط با مردم، بی ارتباط با حوادث. انتزاعی مقابل انضمامی، این معنای غلط از فلسفه است و تاریخ فیلسوفان هم این رو بهشون نمیده. اما معنای درست و دوم اینه که فلسفه انتزاعی ترین علم در باب انضمامی ترین اموره. مگر من نگفتم فلسفه در مورد کسرات می اندیشه، بعد این کسرات او رو دچار حیرت میکنه، در این دچار حیرت شدن تلاش میکنه با یه روایتی اونها رو وحدت ببخشه، بیاد تبیین عقلانی ازشون صورت بندی بکنه اونها رو زیر یه سری مفاهیمی. یعنی وحدت بخشی فیلسوفان برای اینه که اون
امور کثیر رو چی کنن؟ لذا واقعیت و موجودی که فیلسوفان صحبت میکنن یه امر تخیلی ذهنی انتزاعی نیست، در مورد همین امور کوچه بازاری صحبت میکنن. اما دیگران در باب همین امر کوچه و بازار در سطح انزمانیش صحبت میکنن، میشه معلوم کوچه و بازار. فیلسوفان در سطح بنیادی و انتزاعیش صحبت میکنن. یعنی فیلسوف وقتی داره بحث میکنه از مسائل خودش، هستی خودش رو داره روایت میکنه، همه هستی که جلوی چشمش هست، نه بریده از اینها نظریه پردازی بکنه. از همین انسان سخن میگه، از همین جامعه سخن میگه. همه فیلسوفان چنین بودن، به همین دلیل همه فیلسوفان نوآور بودن، چون ناظر به انزمامیترین سطح جامعهشون، هستیشون، وجودشون، انسانشون صحبت میکردن، کاستیاشون میفهمیدن، تلاش میکردن این کاستیا رو در نظری پردازی خودشون، یعنی لوگوسی کردن مجدد خودشون، مجددن فلسفه ای رو عرضه بکنن. هیچ اختصاص به فیلسوف خاصی هم این نداره. پس فلسفه علم انتزاعی به معنای بریده از انزمام نیست. فلسفه به معنای اینه که من همون امر انزمامی رو میخوام در یه سطح کلی، در سطح انتزاعی، در سطح عام سراغ بگیرم. اگر این گونه است، پس میشه فلسفه رو، اینا رو خوب یاد بگیرید تا ببینید فیلسوفان مسلمان فیلسوف هستن یا نه، به فلسفه اسلامی یکی گفت به چه معناست. فلسفه یک مسئله بیشتر نداره. از این به بعد اگه به شما گفتم فلسفه، میتونیم با این دو مفهوم بگیم فلسفه یه مسئله بیشتر نداره: وحدت و کثرت. دائما میخواد از این کثرات بره به سمت وحدت، دائما در این روایت. یعنی شما رنسانس رو میرید میبینید، میگه آقا مثلا حرکت کرد با کشتی ها، خواست بره یه جای مسافرت کنه، اون یکی داشته نقاشی میکشه، اون یکی گفت آقا جاده ابریشم چیه، با کشتی بریم تجارت بکنیم. اون مارتین لوتر گفتش که آقا چرا باید پاپ واسطه ما و خدا باشه؟ چرا من میخوام توبه بکنم بعد برم توی این کشیش میشه این آخوند مثلا توبه بکنم؟ مگه خدا خودش نیست؟ نقد کرد مرجعیت کلیسا رو، چی کرد؟ به نقد کشید. گفت آقا این جهنمی که شما ما رو ازش نجات میدید و بهش به ما بهش میفروشید این چند قیمتش؟ جلسه دارم نه. گفت آقا این جهنم چقدر؟ چند متره؟ گفت آقا پول داری؟ گفت من خیلی پول. چقدر داری؟ یه پول عظیمی بگو این ارزش رو بزن کلا سرش بزن پولاشو بگیری برکش کن. گفتش این جهنم چقدر؟ گفت مثلا 10 هکتاره. آقا 10 هکتار چند؟ گفت داری؟ گفت حالا تو بگو من حیرت. آقا مثلا این مقدار سکه بشه. آقا یه مقدار بیشتر هم داد. آقا گفتم که بیشتر هم بدن راضی بشی این موقع کل جمع. بعد اومدش به مردم وسط شهر داد زد که مردم هر کی هر گناهی میخواد بکنه جهنم و من ها شش دونگشو خریدم هیچ کدوم دونم توش راه، یعنی اگه خدا بخواد این مال من حق الناس اصلا من اجازه نمیدم کسی بیاد توش بره در گناهی بتون اینا. این ببینید توی سطح دیگه دکارت آمد گفتش که حارزه اول غزالیشو بگم، غزالی گفتش که من شک کردم، همه چیز برام شک شد، مشکوک شد. گفتم چه بسا دیگه این که دارم الان شما رو میبینم که این که دیگه مشکوک نیست، و این که دو تا چهارتا است که دیگه مشکوک نیست، اما در همین هم شک کردم. از یه طرف دیدم حواسم خطا میکنه، چه بسا الان من اشتباهی فکر میکنم شما هستی، و از یه طرف شاید دو تا چهارتا واقعا پنج تا میشه، ولی من تو خوابم الان خیلی چیزای دریوری رو باور میکنم. یه بسا یه نفر منو بیدار کنه از خواب، یه دفعه من اشتباهی من تو خواب، مثل اینکه تو اشتباهی تو خواب شما فکر کردید که نفر اول کنکور شدید، یه نفر که بیدارتون میکنه یه دفعه خوشحالی تمام میشه. میگه همه چیز برام مشکوک شد و من دو ماه بود در شکاکیت مطلق فرو رفتم، به حکم الحال لا به حکم المقال. به حکم الحال لا به حکم المقال یعنی چی؟ یعنی نه لغلقه زبانم باشه، نه شکم دستوری باشه، واقعا مشکوک شدم از این برام و در بیماری شک بودم. حتی شفا الله عن ذلک المرض، تا کی شفام داد؟ خدا مریضی شفام داد و خدا مجددا نور یقین رو بر قلب من تابوند. شک، من از شک برون شدم. با کی؟ با خدا. پس خدا منو از شک بیرون آورد.
یعنی یقین نوریست از آسمان به قلب کسی که میخواد میده و او از شک بیرون میاره. اگه شما میخواید اگه دچار شک شدید راهش اینه که به عقل خودت فشار بیاری. از انسان برون نمیشه یقین. یقین و معرفت امر انسانی نیست، امر الهی. افاضه باید بشه، نور نوریست که او باید افاضه کنه.
این جهان رو ببینید، یک دفعه یه دکارتی آمده، دکارت با کوجیتو، دیگه خوندید دکارت رو دیگه، با شکش چی گفت؟ مسیر شک رو رفت، آقا شک میکنم شک پس هستم، همه مسیر شک رو رفت، پس هستم یعنی چی؟
این رو کی بهش داد؟ از کجا این اومد؟ این من هستم، یه معرفت یقینی پیدا کردم. چه شیطانی باشه منو فریب میده، بس من هستم که فریب بخورم. ای شیطانی هم نیست که منو فریب نمیده، بس من هستم که فریب نمیخورم. خواب باشم، منم که خوابم دارم این فکر رو میکنم.
خوابم نباشم که خب بیدارم که دارم این فکر رو میکنم. یه فرضی رو مطرح کرد با هر کدوم از این طرفینی که شما بگی سازگار. این یقین از کجا آمده؟ افاضه است؟ از ساحت ایمان به من افاضه شده؟ نه خیر، درون زاده، امر انسانیه، به همده سوبژکتیویته، عقل خودبنیاد ازش میاد بیرون. ببینید این مارتین لوتر و دکارت و اون که نمیدونم تصمیم میگیره میگه ما باید با کشتی سفر بکنیم دیگه، نری اون یکی نقاشیش یه مدل متفاوت از گذشته میشه. همه این فرایندهای کثیری که داره توی زمانه ای توی ده ها سال اتفاق میفته و به ظاهر بی ارتباط، یه دفعه یه فیلسوفی میاد همه اینا رو برای شما چی میکنه؟ روایت میکنه، میگه آقا میدونید اینا عصر رنسانسه، اینا همشون به هم ربط دارن، فکر نکن اینا بی ربط به هم هستن. یه دفعه میگه آقا ملا صدرا به اصالت وجود قائل بوده، سهروردی به اصالت ماهیت یا میرداد قائل بوده. بعد میگه خب حالی که ربطی ندارن، اصلا قبول ندارن همون. ابن سینا منکر حرکت جوهریه، ملا صدرا قائل به حرکت جوهریه. ابن سینا میگه نفس روحانیت الحدوثه، یعنی مجرد و غیر مادی بدید میاد. ملا صدرا میگه نه خیر، نفس در آغاز مادیه، همین لطفه که میبینی این نفسه. ابن سینا میگه نفس یه چیزی غیر از این لطفه و این جنین و این مراحل رشدی که داری میبینی، اینا نیست، چون اصلا جسم نیست. ملا صدرا میگه همیناست، در آغاز همیناست، چیزی جدا از اینا نیست. خب اینا چرا پیره هم دارن؟ هیچ رب پیره هم ندارن.
اما فیلسوف میاد دست از این کسرات میره برا
اونا رو، ازش اون یه وحدتی رو سراغ میگیره. یه دفعه میگه میدونید همه اینا، چون که میگه اصالت با وجوده، چون میگه ماهیت، چون که میگه حرکت جوهری داریم، چون که میگه نداریم، همه اینا فلسفه شون ذیل توحید نبوی داره شکل میگیره. یعنی تمام اینا دغدغه تبیین اون وحیه رو دارن که این دغدغه تو یونان وجود نداره. پس فلسفه از آغاز، مگه شما یونان رو سراغ ندارید؟ شما یونان پیشا سقراطیان داستانشون چی بود؟ تالس میگم همه چیز از آبه. همه چیز یعنی چی؟ همه چیز یه کثرت از آبه یعنی چی؟ یعنی کثرت رو داره به چی برمیگردونه؟ دوباره بعدش آناکسیماندروس و آناکسیمنس و دموکریتوس و اینا اومدن. اون یکی میگم نه همه چیز از مثلا آتشه، هراکلیتوس. یکی دیگه گفت همه چیز از آپیرونه.
یکی گفت همه چیز میره سراغ کثرت داره. آیا فلسفه اسلامی این بوده نیست؟ حالا خواهیم گفت فلسفه اسلامی همینه. تمام داستان فلسفه اسلامی اینه که همه این کسرات عالم و زیر وحدت، وحدت یعنی توحید، یعنی تو دل هر ذره چی ببینیم؟ توحید ببینیم. تمام این تفاوت به کسراتی که داشت، این میگه اصالت وجود، میگه اصالت ماهیت، همه زیر همینن.
از کسرات برابرن تو اون وحدت، این رو صورت بندی انجام بدن. بفهم نه نه
چرا ما میگن
ببینید فیلیست
بله فیلیست وقتی میگیم با یه بار معنایی خاص مراده و در این که اساسا به چه معنا هست اختلاف نظر وجود داره و حدود ثغورش متفاوته. من فقط تو پرانتز این پاسخ دوستمونو بدم. مثلا یکی از معانی کسی که فیدیست هست این هستش که آیا گزاره بنیادین دینی که خدا آیا خدا وجود داره رو در پاسخ به این سوال آیا عقل رو مستقل میبینه یا نه؟ پاسخ به این سوال رو بی نیاز از عقل میبینه. این بعضی این تلقی رو دارن. اگه به این معنا بگیریم، حتی بعضی از فیلسوفای ما هم با اینکه عقلگرا هستن، اهل لوگوسن، ایمانگرا میشن، اما بعضی ها گفتن آموزه های دینی رو باید ببینیم آیا وابسته به عقل میبینه یا نمیبینه. پس طبق هر کدوم از اینا یه نفر میتونید بهش بگید ایمانگرا، میتونید بهش بگید. حالا اینی که شما میگید دسته به این داره که تلقیتون از ایمانگرایی چی باشه. ایمانگرایی به معنای مصطلح این نیست که کسی بگه که یقین رو ساحت علوی به من داد، این به این معنا نیست. میتونه این که یقین رو ساحت علوی به من داد یه روایت ایمانگرایانه هم داشته باشه، بشه کیرکگور، بشه پلانتینگان، ولی همه کسانی که این حرف رو میزنن ایمانگرا نیستن، از جمله غزالی. حالا اگه بعدم به شما بگم که حتی اینجا که دیگه نمیگیم، همه فیلسوفان جهان کلاسیک تمامشون با غزالی هم داستانن، اصلا امر معرفت در جهان کلاسیک یونانی، مسیحی و اسلامی امر آسمانیه. اگه اینو بهتون بگم چی میگید؟ همشون پس ایمانگرا باید بگید هستن، در حقیقت ایمانگرا نیستن. ابن سینا هم
ایمان باشه، به این منظور که خروج از تاریکی.
بله این بله این معنا رو درسته. دیگه نگید پس ایمانگرا، بگید به این معنا که اینا همه چیز رو زیر آسمان معنا میکنن، زیر عالم قدس معنا میکنن، به این معنا درسته. لذا غزالی اختصاص داره، غزالی تکفیر نکرده مگه ابن سینا رو. ابن سینا هم همینه، ابن سینا هم معرفت رو یه امر چی میدونه؟ از بالا به پایین، نظامشون نظام طولی خواهم بود. اولین بار این نظام طولی، این افاضه با دکارت شکسته میشه، با کانت فاتحهش خونده میشه.
خیلی کوتاه چون خیلی وقت کم داریم. متوجه شدم. دو تا نکته خدمتتون میگم. یک این هستش که دوستان من ازتون خواهش میکنم، من نمیدونم چی خوندید یا چه مقدار خوندید یا کجا خوندید یا اصلا نخوندید. دائما بعضی از دوستان هی دوباره میبرن سوال رو واضحه به چی؟ فلسفه اسلامی. به خدا هنوز من به فلسفه اسلامی رسیدم نرسیدم، نرسیدم. الان درآمدم، این دو جلسه درآمدم تو اون 6 جلسه فلسفه اسلامی. اگر من نتونستم اونجا این حرفایی که زدم و تو فلسفه اسلامی نشون بدم، حرفای شما چی میشه؟ درست میشه. ولی اگه تونستم نشون بدم که فیلسوفان مسلمانم اینطوری هستن، خب حرفا خودم رو تونستم تبیین بکنم. این یه نکته. نکته دوم اینه که دوست من اساساً این امر رفتن از کثرت به سمت وحدت امر تمدنیه، اصلا به فلسفه غرب نداره. چرا امر تمدنیه؟ بفرمایید ببینم کدوم گربه ای که تا حالا به دنیا آمده خواسته این کسرات رو صورتبندی بکنه؟ تا حالا کدوم گربه این متفکر صدهای زندگی گربه ها شده و گفته آقا گربه های مثلا زمان حضرت آدم شاخصه های زیستشون اینا بوده و گربه های زمان مثلا حضرت رسول شاخصه زیستشون این بوده و گربه های امروز که تو خونه های ما راه پیدا کردن مثلا شاخصه های زیستشون اینا رو کی انجام میده؟ گربه ها؟
انجام میدن ما نمیدونیم.
حالا فعلا اگه انجام دادم شما خبر نداری ازش، ما از چیزی که خبر داریم خبر میدیم. اون چیزی که
به هر حال ببینید از مظاهر و آثارش داریم میفهمیم، به همین دلیل اونا هیچ وقت دانشکده مثلا زیست تشکیل ندادن، دانشکده شیمی ندارن، دانشکده روانشناسی ندارن، ها دانشکده ای که بحران اگر هم ممکنه داشته باشن، چیزی که در بوته امکان هست، ها بوته امکان هر چیزی رو میشه درش قرار داد. و با شاید و ممکنه کاری از پیش نمیده. ما هستیم و آنچه که میدانیم، نه ما هستیم و آنچه که نمیدانیم. آنچه که ما داریم میبینیم و میدانیم این هستش که اونها تمدن تشکیل ندادن، اونا زیست شهری ندارن، به همین دلیل سبک زندگیشون عوض نمیشه، حوزه دانشیشون تغییر و تحول پیدا نمیکنه. یه گربه شما نمیدید گفته باشه حالا تا کی ما میو بکنیم، بابامون اینطوری میو میکرده، من باید چی اینطوری باید باشم، من باید یه مدل دیگه باشم. ولی چکاف نسلی چی داره میگه؟ چکاف نسلی میگه حالا بابای ما اینطوری میگه، و بابا ما خیلی اشتباه میکرده، مادر ما اشتباه میکرده، تو این به مادرش بچه حالا همشه میگه تو این بری هستی، من بچه رو اینطور شد، من همه بچه کوچیک دارم خودم، بچه هم 8 سالشه. گاهی میگم بابا مثلا من داریم این کار خوبه، میگه بابا این از نظر شما خوبه، از نظر من خوب نیست، بچه 8 ساله خدا میدونه، خدا میدونه، به من اصلا تکون میخوره آدم. اینا دیگه نسل دهه 80 و 90 نیستن، نمیدونم میخواد چه کارشون کنیم. خب نه بذارید من پیش برم، چون بحثم چیز میشه، بهتون فرصت میدم دوباره برگردیم بهش بپرسم، چون چند تا سوال جواب دادم، دوباره باید بهتون بحثم پیش ببرم. دوست من هنوز تو پاسخ سوال ایشونم، اساسا از کثرت به سمت وحدت رفتن خودش امر تمدنی، اصلا تمدن مال انساناست، اصلا انسان ها این کار انجام میدن. اگه فیلسوفان مسلمان دارم به شما میگم که همش دارن از میگه تو دل همه کثرات وحدتش رو ببین، خدا رو ببین، این مالک، این همه آین، این کار انسانیه، اصلا فلسفه امر تمدنیه. فلسفه غرب و شرق مگه داریم؟ اساسا حالا من دیگه وارد نشدم، بس تخصصی داستان هستش، اصلا این حرفا حرفای عجیب و غریبی، فلسفه غرب، فلسفه شرق، فلسفه آلمان، فلسفه ایران، فلسفه گفتم یه امر واحده، فلسفه یه امر واحده، فلسفه یعنی نسبتی که اندیشمندانی با هستی برقرار کردن و این نسبت جریان در دل تاریخ پیدا کرده به ما رسیده و الان برای ما شده میتوس و در این روایت همه هستند. این همه هستند چه بدانی چه ندانی، گفتم این همه هستند جان توست که هر لحظه ای تلاش کردی که پاسخ بدی، ممکنه یکی از اینها بیاد در جهان تو به سخن بیاد. پس اینم در این با، اما بذارید بستیش بره. در یونان یکمی پیش بریم، در یونان وقتی که فلسفه آغاز میشه، ارسطو میگه که با تالس آغاز میشه. تالس اولین اندیشمندیست در یونان که چرا میگه، یعنی چرا میکنه، یعنی عزم لوگوس داره، یعنی دچار حیرت میشه. تا قبل از اون دوره اسطوره‌ایه، همه غرق در میکوسن، یعنی هومر دوره اسطوره‌ای یونانه، در پاسخ به همه مسائل چرا اینطوری شده میگن خب خدایان اراده کردن، خدا اراده کرده، چرا آقا بچه فلانی افتاد مرد، خدا اراده کرده. و اولین کسی که سوال پرسیده چرا اینطور شد، این چرا اینطور شد پاسخ بده، خدایان اراده کردن که کردن، من الان پاسخ میخوام که فرایندی که این اولین کسی که این سوال لوگوسی رو پرسیده تالس از فلسفه رو از اونجا آغاز میکنه. این فلسفه که از اونجا آغاز میشه ذیل مسئله وحدت و کثرت هم آغاز میشه، همونطور که عرض کردم میخواد این کثرات یه ذیل وحدتی صورتبندی عقلانی انجام بده. این مسیر طی میشه، دچار فلسفه تعارضهایی میشه، اختلافاتی میشه، همینطور فیلسوفی میاد دیگری رو نقد میکنه، همینطور قدم به قدم این جریان فلسفه به سمت جلو میره. میرسیم به دوره ای که سوفسطائیان هستن. سوفسطائیان خودشون رو چی مینامیدن؟ سوفیست. سوفیست یعنی کسی که منصوب به چیه؟ صوفیا. صوفیا یعنی چی؟ یعنی دانش، یعنی حکمت، یعنی فلسفه. چون در گذشته حکمت و دانش در هم تنیده بوده و امروز تخصصی شده، اینا از هم جدا شدن، در یونان اینا هم در هم تنیدن. پس صوفیست کسی است که دانشمنده، دانشمنده، حکمت رو میدونه، دانش رو میدونه، یعنی دانش تو مشتشه، آگاهه، میدونه همه چیزو. دانشمند یعنی کسی که میدونه، دانش داره،
دانش داره. اصلا به همین دلیل خیلی مناسبت هم داره با سوفسطاگری، کسی که خودشو دانشمند و آگاه به همه چیز بدونه. چرا؟ چون اینا میگفتن حقیقتی وجود نداره که ببین من ازشون پول گرفتم میرم تو دادگاه بهش یاد میدم که چجوری حقیقت رو به نفع خودت تمام کن، و از ایشون پول میگرفت تو دادگاه بعدی مقابل اون رو بهش یاد میداد. پس حقیقتی برای ما وجود نداره، حقیقت تو مشت ماست. مگه اون نگفت که انسان معیار حقیقته، معیار همه آنچه که هست و معیار همه آنچه که نیست؟ پس چون حقیقت تو مشت منه، پس من دارای حقیقتم، من دانشمندم. سقراط در معبد دلفی نشسته بود، هاتف غیبی در گوشش گفت سقراط جوانای یونان دارن منحرف میشن، تو برو هدایتشون کن. می اومد جوان ها داشتن حرفای سوفسطائی رو می گفتن، چند تا نشسته بود کنار اینا می رفت، اینا داشتن با هم بحث کردن، یه چیزی وسط می پرون، می گفت منون گفته که هیچ وقت انسان نمی تونه به چیزی آگاه بشه، چون اون چیزی که می خواهی بهش آگاه بشی یا می دونیش یا نمی دونیش، از دو حال که خالص نیست. اگه می دونیش خب برای چون خودش آگاه، چیزی که آدم می دونه رو تحصیله، به قول فیلسوفا تحصیله حاصل است. اگرم نمیدونی از کجا میخوای بری بفهمی که تونستیش؟ ایشون میگن الان آگاهی، میگن مثلا ساعتم رو گم کردم یا ساعتم رو دزدیدن خدا نکرده. میگن خب ساعت شما چه نشانه ای داره؟ میگه من هیچ نشانه ای از ساعتم. میگن خب ساعت زرونه بود، ساعت مردونه بود، ساعت گرد بود، صفحه مربعی بود، مستطیلی بود، سبز زرد. میگه هیچ نشانه ای از ساعتم. میگه خب ما رو گرفتیم. چیزی که هیچی نمیدونه چیه؟ منون این اشکالو میکرد. اصول میگه آقا یا میدونی یا نمیدونی، اگه میدونی تحصیل حاصل، اگه هم نمیدونی الان یه چیزی دونستی، از کجا میدونی اونی که مجهولت بوده رو دونستی، شاید یه چیز دیگر رو دونستی؟ از کجا میدونی؟ میگه من تا حالا نمیدونستم دو تا چهار تا میشه، الحمدلله معلم یادم داد فهمیدم. از کجا میدونی اون رو یادت داده؟ شاید یه چیز دیگه یادت داده، تو که نمیدونی چی مجهولت بوده. اشکال میکرد. سقراط هم کنار اینا رد میشد،
هم تو داشت که رد میشد. خب همین چیزی که میگه درانده حقا خودش چی؟ اینایی که به ما میگه که به ما یاد بده، ما یا میدونیم که منون چی میگه یا نمیدونیم. اگر میدونیم که چی میگه، خب تو این سری رد میشه گوش میکنیم بشه گیره آقا برو حرفا رزن بلدیم خودمون. اگر هم نمیدونیم این چیزایی که منون گفت، ما کجا مطمئن باشیم که همونایی گفته که منون باید بگه، شاید یه چیز دیگه گفته. آقا این جوونا ذهنشون درگیر میشد، دوباره میرفتن سراغ سقراط. سقراط هم میشد خرمگس معرکه اسمش بود. سقراط خودش رو چی نامید؟ فیلسوف. فیلو یعنی چی؟ دوستدار. سوف صوفیا، دوستدار دانش. یعنی فلسفه در مرز دانایی و نادانی شکل میگیره. یعنی هر جا شما وارد یک کلاسی شدید، استاد گفت بچه‌ها این کتابی که دو درس میدم تمام علمه، این تمام فلسفه است، این دیگه وحی منزله، این دیگه خطا درش نیست، اصلا دیگه نمیشه به هستی بهتر از این فکر کرد، اینجا فلسفه خبر نیست. چون پدر همه فیلسوفان ها که شهیدم شد، و به همین دلیل همه فیلسوفان فرزند چی هم؟ شهید هم سهمیه داره، فقط باهوش هم کنکور شرکت نمی کن. اگه شرکت می کردن و قصد مدرک داشتن همه سهمیه می خوردن، واقعا می شود سهمیه می دادن. سقراط جام شوکران سر کشیده. او می گفت من فیلسوفم، یعنی دوستدار دانشم. یعنی فلسفه اجایی آغاز میشه که شما متوجه چی بشی؟ نادانی بشی. یعنی یه انسدادی رو فهم کنی. به همین دلیل همه فیلسوفان در انسداد شکل گرفتن. یعنی یک دفعه اومده گفته آقا این پاسخهای ابن سینا دیگه قانع کننده نیست، زمانه عوض شده، مسائل جدیدی پدید اومده، فلسفه باید روی جدیدی رو نشون بده. سهروردی آمده گفته آقا اینایی که ابن سینا میگه آقا من تو روایت خواهم کرد، یک دو جلسه سهروردی احتمالا یک یا دو جلسه سهروردی خواهم گفت، یه دو شش جلسه سهروردی همین طور اومده میگه آقا ابن سینا مدعیه که میخواد از حقیقت به ما شناخت بده، از هستی به ما شناخت بده، اما من به شما نشون میدم که ابن سینا نتونسته چنین کاری بکنه.
و شناخت رو به انصداد میکشونه، در حالی که من در دقیقه کشف حقیقت، کشف هستی و کشف واقعیت دارم. پس اگر اونگونه که ابن سینا فلسفه میورزه شروع بکنم، به این انصداد میرسم. پس حالا یه جور دیگه فلسفه شروع کنم. ببین فهم انصداد فیلسوفانه گذشته، فهم این انصداد منجر به زایش فلسفی. آیا ما هم الان متوجه انصداد هستیم؟ فهم میکنید امثال این گفته هم برای چه شکل گرفته؟ اگر فکر میکردن که آقا همه چیز ما اوکیه، همه چیز ما حله، ما دیگه گل و بلبلیم، ما تمام فکریم، ما تمام اندیشه‌ایم، ما بهترینیم، اصلا خطا تو فکر ما دیگه وجود نداره، خب دیگه بحثی نداریم که تمومه. اصلا دقیقا میخوایم بریم نقاط خلل کارمون رو پیدا کنیم، انصدادامون رو سراغ بگیریم، البته بدون یه نوع تحلیل رفتن، بدون یه نوع زدگی. این زدگی ها ما رو بیچاره کرده، این زدگی ها، بدون این زدگی ها، با سراغ گرفتن امکانات، خانه ای که بزنید چهار تا ستونی هم که داره، البته یه وقتی خب میاد آوار میشه رو سرمون، باید تلاش کنیم خانه رو بهتر از قبل، مستحکمتر از قبل کنیم، یه دوچار زدگی ها نشیم. اون یکی میگه من نمیدونم، اون یکی یونان زده است، اون یکی غرب زده است، اون تکنولوژی زده است، اون زدگی، همه دنبال زدگی. نه، با امکانات سنت. گفتم بدون سنت ما جاپای خودمون رو از دست میدیم، و بدون جای پا هیچ ملتی نمیتونه اندیشه ورزی بکنه. مگه غربیا، مگه هگل وقتی میخواد فلسفه ورزی بکنه ارسطو رو کنار گذاشتن؟ مگه امروز الان ارسطو و آکویناس و اینا رفتن کنار که ما ابن سینا و ملا صدر رو بذاریم کنار؟ ما با کنار گذاشتن اونها فقط خودمون رو کنار میذاریم، چون اونها خودمان. سقراط خودش رو فیلسوف نامید، دوستدار دانش، و تلاش کرد در مقابل سوفسطائیان نشون بده که ساحت فلسفه ساحت فهم انسدادها و اقرار به جهل و عزم آگاهیه. عزم آگاهی، آگاهی بنیادین و انتزاعی، یعنی عزم این که این کسرات رو زیده وحدتی ببره. و وقتی که فلسفیدن، محصول فلسفیدنشون این شد که یک خدایی در جهان اونها روایت شد که این خدا فکره، عقله، اندیشه است. بریم سراغ ارسطو. خدای ارسطو چیه؟ فکره، اندیشه است، یعنی دائما غرق در اندیشه است، به گونه ای که گاهی تعبیر میکردن اون فکره، فکره، عقله، عقله، عقله یعنی چی؟ یعنی جز تو خودش عقله، و عقل عقله یعنی به عقلم تعقل میکنه، به عقلم تعقل میکنه، یعنی به کی تعقل میکنه؟ به خودش. خودش فکره و فکر فکره، یعنی به فکر تفکر میکنه. فکر کیه؟ خودش. پس به فکر تفکر میکنه، یعنی به خودش تفکر میکنه. این لوازمی داشت بچه ها. ببینید یکی از لوازمش اینه که وقتی به فکر فکر میکنه، به عقل فکر میکنه، یعنی به خودش فکر میکنه، یعنی به غیر خودش فکر نمیکنه. العالی لا یتوجه الی السافل، لا یتفکر الی السافل. این اندیشه ارسطو. یعنی چی؟ یعنی اونی که اون بالاست غرق در فکر به خودش، به کسی فکر نمیکنه. یه خدای بریده از هر غیری. حالا یه واسه شما بعدن ببینید، یه دفعه میرسید به فیلسوفان و مسلمان، یه دفعه میگه والله تسمع و تهاورکما، داره قرآن میخونه فارابی، ابن سینا، کندی، خدا نه حرفتون رو میشنوه، مثل من داد داری میزنی، پچپچی که با بغل دستید کردی، اینم میشنوه. این فیلسوف میتونه مقلد ارسطو بمونه؟ این فیلسوف میتونه ادامه دهنده همون دستگاه شرح و تعلیقه به اون دستگاه باشه؟ چطور میگه فلسفه اسلامی همون ادامه یونانه، فلسفه اسلامی اصالت نداره؟ اصلا یه دونه همینو التفات بهش بکنید، لوازم فکر. خب اون خدا به خود میاندیشه، خود عقل و فکره. اگر این گونه است، هر آن کسی که فکر بکنه کار چی کرده؟ کار انسانی کرده یا کار خدایی؟ چه کسی است که فکر میکنه؟ چه کسی است که عقلانیت میورزه؟ ته عقلانیت و محض عقلانیت و عقلانیت مطلقه، عقل ورزیه خدا. اگر من عقلانیت ورزیدم، تفکر کردم، پس منم دارم کار چی میکنم؟ پس با فلسفه یا فلسفه ورزی شما دارید کار چی میکنید؟ کار خدایی میکنید. بعد میگم یا آقا اصلا من فلسفه اسلامی دوستش ندارم، دوستش ندارم، این فهم میکنه رنگ روسریه یا مثلا رنگ کته که تو لباس کت فروشی یا روسری میشه، خوشم نمیاد. میگه چرا خوشت نمیاد؟ یا خاطر اینکه این اسلامیه، این دینیه، منم که میبینم این خوشم میاد، خوشم. این اشتباه گرفته فلسفه رو، ایشونو بعد آدرس کت و شلوار فروشی و یا روسری فروشی رو بهش داد. خوشم میاد خوشم نمیاد مال لباس فروشیه. تو کلاس فلسفه خوشم میاد خوشم نمیاد همه چیز ضرورته. کجای الان اسلام اینجا وجود داره؟ مسیحیت وجود داره؟ کی داره اینا رو میگه؟ فلسفه یونان، ارسطو میگه آقا فلسفه ورزی بکنی کار خدایی داری میکنی. یعنی با فلسفیدن به کی نزدیک میشی؟ هر چی بیشتر عقلانیت به ورزی به کی نزدیک میشی؟
به عقل مطلق،
به عقل مطلق یعنی خدا. پس فلسفه دائما تقرب الالله. آقا خانم ملا صدر نمیگه آقا ملوزنه من فصل اسلام نرسیدم، چند بارم شما جلو روی داشتید، من گفتم به خدا نرسیدم فصل اسلام، من اصلا نه هنوز به جهان ابن سینا و نمیدونم کندی و فارابی و سهروردی و ملا صدرا و آیت الله جوادی آملی وارد نشدم. میگه با فلسفه به خدا تقرب پیدا میکنید. میدونید این تعریف فلسفه رو پر بسامت شما شنیدید، در آثار فیلسوفان مسلمان هم شنیدید، و متاسفانه فیلسوفان مسلمان هم که فلسفه اسلامی برخیشون میگن فکر میکنن این مال فلسفه اسلامیه، اونم که میگه خوشم نمیاد فکر میکنه این مال فیلسوفان مسلمانه، اصلا مال فیلسوفان مسلمان نیست، مال فیلسوفان یونانیه. میگه فلسفه تعریفش میدونید چیه؟ تشبه الال باری. باری یعنی چی؟ خدا. فلسفه شبیه خدا شدنه. یعنی چیکار؟ چه شبیه خدا میشه؟ هیچی. مگه فکر نمی‌کنی؟ مگه تعقل نمی‌کنی؟ مگه عقلانیت نه؟ او خدا فکره. فلسفه بس تشبه الال باری هست. حالا بفهمید چرا سقراط گفت من آگاهی محض نیستم، من دانشمند نیستم، من همدان نیستم، من فیلسوفم. میدونید چرا؟ چون آگاهی محض اوه، من دائما تشبه به او پیدا میکنم. علا قدر طاقت البشریه، بعضی از فیلسوفان میگن علا قدر، من به اندازه خودم، اوه که آگاهی مطلقه، من دائما به آگاهی نزدیک میشم، پس من فیلسوفم. من همیشه یه مرزی از دانایی و نادانی برام باقی میمونه، آگاهی من خدا نمیشم. این نکته اول. اگر کسی تقرب الالله پیدا کرد شایسته چی میشه؟ شایسته نجات و رستگاری. رستگاری ارزانی کسانی است که به خدا نزدیک بشن. پس اگه رستگاری رو میخوای کجا سراغشو بگیر؟ تو کلاس فلسفه. چون اونا میگفتن اساسا رستگاری امر معرفتیه، معرفتی یعنی با عقلانیت، لذا میگفت سقراط فضیلت من کسی که چی باشه؟ اهل معرفت باشه. اپیکور میگفتش که انسان عاقل، انسان عاقل در شکم گاو هم خوشبخته. این کنایه از بدترین وضعیت انسانیه. تو شکم گاو یعنی تو معده گاو در پر از امعا و اعضای حیوان پر از کثافات. تو اون وضعیت اگه اهل عقلانیت باشه خوشبخته. این همون چیزی است که امروز میگن که انسان وطنش آنجا است که در اون چی هستش؟ موطن داره، سکونت داره.
اگر در چهار دیواری خونه خود ملکی خودت باشی اما در آرامش نباشی، در وطن نیستی، اونجا زندان توه.
اما افرادی هستن در زندان، در زندان، اما در ساحت عقلانیت خودشون، در ساحت سعادت خودشون، زندان برای اونا بهشت میشه. یوسف این وطن ما اونجاست که ما در سکونت داریم، بعضی تو خونه خودشون آرامش ندارن، یه حتی بیتا جهنم هم میرفتن بهتر از این وضعیت.
انسان خردمند اینو میگفت، خردمند. پس رستگار کسیه که چی باشه؟ اهل عقلانیت باشه، اهل فلسفه باشه. پس با فلسفه به حقیقت میرسی، به خدا نزدیک میشی، حقیقت خود خداست، به اون نزدیک میشی و با این معرفت رستگار میشی. این تلقیست که در سنت یونانی از فلسفه وجود داره. این تلقی وارد دو جهان میخواد بشه، جهان مسیحی و جهان اسلامی. ببینیم آیا میتونه به راحتی وارد بشه و چگونه وارد شده. من در باب سنت مسیحیشو فقط یه اشارهی بکنم، مقدمهی بکنم. سنت اسلامیش محور کار ماست، چون ما پربسامد باید وارد تاریخ فلسفه اسلامی بشیم. در آموزه های مسیحی شما میدونید که ما آموزه های مختلفی داریم. در سنت مسیحی
آموزه، حالا اگه بخوام در یه کلیت بگم، داستان دین مسیحی داستان دو انسانه. بفهمید دو انسان چیه؟ آدم، مسیح. همه هستی تا قیامت، از روزی که انسان آغاز شده تا روز قیامت، اصلا داستان دو تا آدمه. یه آدم حضرت آدم، یه آدم هم حضرت مسیح. اصلا همه الان هم فلسفه مسیحی زیل این داره میره، زیل این دوگانه. دو آدم خلق شد، در بهشت عدن سکنا داده شد، برای اینکه تنها نباشه همسری برش آفریده شد که با هم آرامش داشته باشن. میخوردن و میخوابیدن، خوش و خوردن تو بهش، سختی که نیستش که. ها فیها متشتهی الانفس و تلذذ الاعیون، برای اینکه پول به دست بیاری کار نمیکردی. همه پولا اصلا مثل بانک مرکزی پول اونجا تولید میکنه، اصلا دستگاه چاپ به تولید پول رو دادن دست خودت، هر کار میخوای بکن
زحمت وجود نداشت. خدا به اونها رو مأمور کرد که هر آنچه که در این بهشت هست ارزانی شما جز این شده، جز این شده. سفر آفرینش رو دوستان دیدن، نه اون ماری که اونجا میاد نماد شیطانه. شیطان تلاش کرد آدم رو فریب بده. خب میدونی شجره، شجره چیه؟ دو تا چیز از اختصاصات خداست. خدا میخواد شما خدا نشید، همیشه بندش بمونید،
همیشه زیدست بمونید، همیشه تو آقا بالا سر داشته باشید. گفت چیه؟ گفت یکی علم و معرفت، یکی جواب داره. علم خدای دوتا رو میخواد بالا خودش باشه، همش وابسته او باشه، همش صغیر باشه، همش او به تو یاد بده،
همش او یاد بده و او جاودان است. ها علم آدم الاسما، او یادت بده. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذی الجلال والاکرام. هی اینو چیز کرد، آدم فرید نخورد. تو روایت مسیحی رفت سراغ کی؟ حوا. که میدونید این که زن از دنده چپ مرد آفریده شده، این روایت مسیحی اسلامی نیست. تو اسلام زن و مرد فرق ندارن. بعد سراغ او رفت و او رو تونست فریب بده. از طریق او آدم رو فریب داد. اینا از این شجره، به این شجره نزدیک شدن. وقتی که به شجره نزدیک شدن،
یعنی عزم چی پیدا کردن؟ عزم چی شدن؟ خدایی شدن. یعنی چی کردن؟ یعنی علیه خدا و نهی کرده بود طغیان کردن. به میگن آموزه گناه نخستین، گناه کردن. چون دستور خدا رو زیر پا گذاشتن، و وقتی زیر پا گذاشتن دستور خدا رو، یعنی گناهکار شدن، گناه‌آلود شدن. کسی که گناهکاره داره که تو بهش نمیبرنش، بهش میدازنش بیرون. حبوط روایت این حبوطه، این روایت این بیرون افتادن هستش. خدا یه ذره تعمل کنم روی این تا هم اینجا.
به چی نزدیک شدن؟ و و مغضوب خدا شدن، رانده از درگاه خدا شدن، خدا از بهشت بیرونشون کرد، شما را دیگه برید کنار. به چی نزدیک شدن؟ به علم و معرفت، به عقلانیت، به آگاهی. یعنی انسان با عقلانیت، با آگاهی به خدا تقرب پیدا میکنه یا از خدا دور میشه؟ از خدا دور میشه، از خدا فاصله میگیره. اون مال خداست. تو اگر آگاهی و عقلانیت و معرفت میخوای، خدا باید بده به تو. یعنی باید فلسفه هم زیل ایمان تعریف بشه. تو عز کردی که در مقابل ایمان فلسفه ببرزی. نامه ای که پولس به قرنتیان نوشت، گفت خدا عز کرده که کسانی که اهل عقلانیت هستن رو منکوب کنه. ضدیت با عقل، مخالفت با اهل عقلانیت. با فلسفه، با عقلانیت، با معرفت، یعنی شجره ممنوعه، با نزدیک شدن به او تو ایمان رو از دست میدی، خدا رو از دست میدی، از خدا دور میشی، مغضوب خدا میشی، از بهش رانده میشی. یعنی دیگه نمیتونی اهل سعاده، آدم گناهکار، گناهکار میشی. و آدم گناهکار اهل سعادت نیست، خوشبخت نیست، رستگار نیست، بلکه چیه؟ حالا باید ببونه که خدا پوستشو بکنه. از آدم داستان مغضوبیت بشر و غضب الهی آغاز میشه. میگه شما نگاه کن خدا چقدر عصبانیه تو این دوره. طرف مثلا یه قومی یه گناهی میکنن، کل شهر میزنه زیر رو میکنه. میگه مثلا آقا مال مثلا کم فروشی میکنن، نمیدونم فلان گناه انجام میدن، سیل میفرسته، اصلا خوب و بد و هم چی میکنه، اصلا زیر و رو میکنه. در حدی که حضرت ابراهیم انگار تو روایت قرآنش دیدید، یجادل و رافی قوم لوط اومدن، با کجا میری؟ گفت میگم قوم لوط رو خود شهر رو کل فرکون کنه، دستور خدا داریم فردا این شهر تمامشون رو بخواهند. بعد یجادل و رافی قوم لوط، حضرت ابراهیم گفت آقا حالا مثلا بذارید یه مذاکره بکنید، ان شاءالله توبه میکنن، حالا یه ذره صبر، یه ذره چرا اینقدر اینطوری فلان، حالا حبس ابد بهشون میدیم، حالا چرا همه رو میخوای بکشی فلان اینطوری. حالا این البته بیان من بلاز کلاس داری، خیلی عجیبه. انسان با فلسفه از خدا دور میشه و رستگاری از دست میده و گناهکار میشه، و این گناه رو هر کسی توبه کرد توبهش بخشیده میشه. کی کو توبه کرد؟ آدم و حوا توبه کردن، خدا رو گناه تو بخشیدن. ولی بعضی از گناه ها تاثیر وضعی داره، مثل اینکه شما برداری اسید بریزی رو دستت، گناه کردی یا نه تو فقه اسلامی آزار به خود حرامه دیگه، بعدش پشیمون شدی، الان گناه آلودی، خدا تو رو بخشید، ولی دستت هم خوب میشه، تموم شد تاثیر وضعی. گفت آدم و حوا گناه کردن، خودشون بخشیده شدن، ولی تأثیر وضعیشو گذاشت. تأثیر وضعیش کی بود؟ همه فرزندتون نطفهشون اثر گذاشت، همه فرزندانشون گناه آلود پدید میان، به دنیا میان. پس هر کل مولود یولد علی اسم، این آموزه مسیح، کل مولود یولد علی اسم. خدا منتظر شد اینا توبه کنن، توبه نمی کنن که هی گناه میکنن هی خدا عذاب میفرسته. یواش یواش خدا گفت آقا اینطور که نمیشه، هر چی ما اینا رو عذاب میکنیم، دوباره یه قومی بعد از قومی، یه کاری باید بکنن همه یه بشه نجات پیدا کنه. علیم یا قول مرحمه، گفت چه کنم؟ گفت خودم باید آسیب بزنم. خودم یعنی چی؟ یعنی خودم بشم، ها، زاده بشم در یک لباس انسانی. لباس انسانی لباس چی؟ تجسده. خودم باید متجسد بشم، بشم خدای پسر و خودم برم تو زندگی بشر یا آدمی هم. اینا گناهکار بگه نیستن؟ اینا چیکار میکنن؟ منو سنگم میزنن، منو اذیتم میکنن، پدر منو در میارن، آخرش منو به کجا میکشن؟ به صلیب. تو آخرین لحظات مسیح رو دیدید، در روایت مسیحی بیان میکنه که مسیح که به صلیب کشته شد، ما این روایت قبول نداریم، اونا میگن که حضرت مسیح چی شد؟ گفت پدر کجایی؟ تو مگه نگفتی که من هوا تو دارم،
من دیگه سریعم، دیگه چه زجری بکشم خود بیارم. این الهیات غیبت خدا که امروز یا الهیات سکون که میگن یکی از پربسامدنی استفادت الهیات شو همینه. یا آقا از خدای کجا؟ خدا پسر خودش هم رها کرده، من تو که پسر خدا
دختر خدا و پسر خدا نیستی، پسر خودش رها کرده، به دادش نرسیده. مثلا ما که بعضی همون به مردم مثلا طرف میگه که آقا چرا مثلا خدا اینقدر ما به ما مشکلات داده، میگه تو که هیچی نیستی، خدا امام حسینش هم
این همه اذیت کرده. اینا که در خود داره بده درده همون توی جواب
میدید. به صلیب کشیده شد با زجر و شکنجه، به گونه ای به صلیب کشیدنش تو روایت مسیح دیدید که پتروس که تو لحظات آخر شب قبل با هم بودن، در لحظاتی بودن که دستگیر بشن، پتروس گفت از حواری من رهات نمی کنم، من وفادارم با تو هستم. مسیح به او چی گفت؟ جمله تاریخی ها گفت خروس صبح نخوانده سه بار من رو انکار میکنی. این امتحان شوخی بردار نه، هم تو بشینی حالا دیگه نیفتادی کاری به سرت میارن که سه بار میگه اصلا مسیحی نبوده و ندیدیم و اصلا ما براحت میگه.
حالا یه زمانی اصلی یارانی به خودش دیده، کسانی که اون راهبر تاریخی اونها به اونها گفت که هیچ کسی یارانی مثل شما به وفاداری شما ندیده نخواهد دید. به جوان اونها گفت که جوان 13-14 ساله مرگ در نگاهه، تو چیه فردا همه ما رو میکشن، تو یاری بکنی منو نکنی من کشته میشم، یعنی نتیجه ظاهری هم نداره. گفت مرگ در نگاه من احلامه نبسن و این وفاداری رو منزل ظهور رسوندن. حالا ما کاری نداریم.
کسی که عذاب میکشه، رنج میکشه، دلش میشکنه، داد میزنه، خدای چرا نیومدی؟ میگه من بودم، اما مصلحت نبود دخالت کنم. انا این در منکسرت قلوبه، در روایت هم داره، شایسته پاداش میشه. اما خداست. پدر به او گفت تو چی میخوای؟ گفت من که خدا، خدا که چیزی نمیخواد، خدا کامله. پاداشی برای خودم نمیخوام، پاداش من باشه نجات بشر. گفت چه جوری بشر نجات پیدا کنن؟ گفت هر کسی که در رنج‌های تو شریک بشه و ایمان به تو بیاره من اون رو میبخشم. گفت چگونه شریک بشه؟ گفت در گوشت و خون تو، چون تو با گوشت و خون رنج کشیدی.
گفت چگونه؟ گفت در این شراب و نان این رو میل کنه در اون آیین مذهبی که وجود داره. من الان توصیفیه بحثم، من الان نمیگم اینه درست یا غلطه، بحثم توصیفیه. گفت این شراب، این نانی که کشیش میزنه در شراب میخوره، تو در گوشت و خون خدای پسر شریک میشی و با این شراکت ذیل ایمان قرار میگیری و اهل نجات میشی، اهل نجات میشی.
یعنی نه فقط معرفت ذیل ایمان باید باشه، رستگاری هم ذیل چیه؟ ایمان شکل میگیره. بشر با ایمان به حقیقت میرسه و اگر عقلانیت و معرفتی رو در مقابل ایمان جستجو بکنه مغضوب الله عند الله و گناهکاره. نه نه، تو باید عقلانیت رو ذیل ایمان، ایمان بیار تا بفهمی. جملاتو شنیدید؟ ایمان را بیار، ایمان بیاور. آتن را به اورشلیم چه کار؟ آتن نماد چیه؟ نماد فلسفه است. اورشلیم نماد ایمانه، شهر انبیاست، شهر اولیاست. آتن را به اورشلیم چه کار؟ ما عقلانیت و معرفت رو در شهر ایمان. آگوستین چی میگفت؟ میگفت فلسفه بیهوده کاری های اضافیه. نبایشون
داری بود پولس که اصلا وحشت نار. این دارم روایت مسیحیت ابتدایی رو دارم به اون نقطه تاریخی ورود فلسفه یونانی. حالا برگردید به یونان، یونان چی میگفت؟ فلسفه میورزی تشبه الانباری پیدا میکنی، فلسفه میورزی خدایی میشی. تو مسیحی داره چی میگه؟ این انسداد در سنت مسیحی در مواجهه با فلسفه یونانی وجود داشت.
یعنی اگر بخوایم، آقای پرسیدم در جلسه ابتدا که وضعیت اسلام قبل از ورود فلسفه چی بود، حالا من دارم وضعیت مسیحیت قبل از ورود عقلانیت یونانی به اونجا میگم. دوچاره مشکل بود، پدر متفکران مسیحی در آمده، اونها از ابتدای مشکل رو داشتن. چرا یک دفعه وضعیت میرسه به کانتی که میگه من عقل را نقد کردم تا راه برای ایمان باز شه؟ تو مقدمه نقد عقل محض چی میگه؟ چرا داری نقد میکنی عقل محض رو تا راه برای ایمان؟ خب اینا یه چیزایی هم آموزایش، بعضیش خردگریزن، خردستیزن. من بعد اینا رو از این بحثا و گفتگوهای فلسفی بکشم بیرون، ایمانو نجات بدم از دست این عقلانیت، جدا کنم اینا رو. این وضعیت من دیگه اینو ادامه نمیدم که در سنت مسیحی چگونه ادامه پیدا کرد و چگونه فلسفه در جهان مسیحی راه خودشو باز کرد و به گونه ای باز کرد که فلسفه البته در ابتدا شد امر ایمانی، یعنی فلسفه اومد امر کلیسایی شد، یعنی دیگه کلیسا به گونه ای شد که فلسفه میگفت، فلسفه میبرزی، فلسفه این گونه شد. اون یه مسیر رو پیدا کرده و رنسانس و مدرنیته خروج علیه این چنین تلقی وجود داره، میخواد فلسفه دیگه راه خودش رو بره. اما برگردیم به عالم اسلام. چقدر وقت داریم؟
یه
رو. خوبه. اتفاقا من طرح درس میکنم، تفصیلش میمونه برای اون جلسات تابستان. بفهم.
چرا سه هفته پلیس و کلا اینا که زده حق و بودن خوش میکردن مسیحی؟
خیلی سوال خوبیه، ولی حالا گرچه مستقیم رب نداره توی پرانته سعی میکنم چند لحظه بگم. ببینید، ما در هر کسی تو مسیحیت شک داشته باشیم، حتی در وجود تاریخی خود حضرت مسیح، پولس شک نداره. این نکته، یعنی کی مهمتره؟ حتی به یک معنا، به یک معنا خود پولس هم مهمتره. این نکته، این جایگاه پولس اول بفهمید. نکته دوم این استش که ببینید، وحی تو آموزه‌های اسلامی کتابه، از سنخ زبانه. قل هو الله احد، اینا وحیه. پیامبر وحی میگه، خود وحی نیست. در سنت مسیحی وحی کیه؟ آنچه که به بشر نازل شده ما میگیم کتاب قرآنه. اون میگه کیه؟ مسیحه، پسر. پس وحی انسانه. در مسیحیت وحی کتاب نیست، چون انسانه. این انسان آمد، یعنی خدا اومد وسط مردم زیست کرد تا نشون بده که میشه در زمین بود ولی آسمانی بود. این اقرار بود. بعد به صلیب کشته شد، اونا میگن مرد. ما که نمیگیم، قرآن که قبول نداره. تا حالا رستاخی بشه. دیدن وحی داره عبین میره. وحی داره عبین میره یعنی چی داره عبین میره؟ مسیح که عبین رفته. به معنی که یعنی دیگه اون خاطراتی که از وحی هست، روایاتی که از وحی هست، درس هایی که از وحی، هر کسی یه چیزی میگه، میگه آقا مسیح اومد مثلا با ما داشت میرم این جمله رو با اون یکی چیز متعارضش رو میگه. آمدن گفتن آقا هر کسی چیزی میدونه از مسیح اینو جمع آوری کنه و به عنوان یک کتاب عرضه کنه که ما گزارش وحی رو داشته باشیم. میدونید صدها انجیل نوشته شد، تو شورای نبی حالا مراحلی رو طی کرده، اینها اجمالاً این بود که از بین اینا به چهار تاش چی بخشیده شد؟ اعتبار بخشیده شد، متا و مرقس و لوقا و یوحنا. به این چهار تا اعتبار، کی اعتبار بخشید به اینا؟ کلیسا. یعنی حالا الان کلیسا چقدر مهم میشه توی سنت مسیحی؟ نهادی که به خود کتاب مقدس، ما تا الان میگیم اون کتاب مقدس، حالا کی به خود کتاب مقدس تقدس میده؟ در یه تعاملی با نهاد کلیسا، شورای کلیسایی، این اتفاق افتاد. پولس تو این جایگاه باید توجه داشته باشید، وقتی که در نسبت قرار میگیره، پولس معمار مسیحیته. یعنی الان اینطور نیست ما بگیم یه مسیحی بوده پولس هم یه چیزایی از خودش گفته. یه عالم نیست، یه دانشمند نیست. پولس وقتی میگیم یعنی مسیحیت، یعنی همین چیزی که الان هست، همه این آموزهایی هم که گفتیم اینا.
روایتی که پولس هم از ابتدا میدونه که ضد مسیحیت بود، و بعد تو شبی که بلند شد از خواب پرید و بعد گفت مسیح به من معمولیت داده، یه مسیح متفاوت رو کرد. خود پولس روایتی که عرضه میکنه با انجیل یوحنا، میدونید انجیل یوحنا رو میگن انجیل ناهمنوا، در مقابل اون ستا که انجیل های همنوا هستن، یعنی اون ستا روایت به اون چیزایی که ما میگیم نزدیکتره. حضرت مسیح پیامبری بوده، خدای بنده خوبی بوده، ارسالش کرده برای هدایت مردم. این یوحناست با روایت پولس که بر اساس این اون ستا او وقت زیدش خانش میشه. همین جنبه الوهی حضرت مسیح و پسر هست و گناه نخستین و این مسیره تو اینا داره میاد. پس اینکه چرا توجه کردن، مثل اینکه شما بگید چرا به قرآن توجه میکنیم ما؟ آقا یا مسلمانی یعنی سه مسلمانی اسلام چیزی جز قرآن نه اینکه من یه اسلامی داریم یه قرآن هم داریم که شما احمد بپرسید که مسلمانی ها چه به قرآن احترام میذارید؟ خب من به قرآن احترام ندارم که یه مسلمان مثلا نیستم. بگذاریم دوستان، این فلسفه یه تلقی ازش تو سنت یونانی شکل گرفت. اینایی که من به شما میگم هر کدومش شاید 10 جلسه در جایی بوده من توضیح دادم، همه رو دارم چی میکنم برای شما؟ خلاصه میکنم مجمل میکنم، روحش رو دارم به شما میگم، چون وقت جلساتمون اینقدر محدوده که اصلا چاره ای جز این نیست. اما به گونه ای اینا رو دارم فشرده میکنم که ضربه به روایت حذف نمیکنم، فشرده میکنم. حذف کردم مثل یه کشتیه که شما سنگین شده داره غرق میشه، میگن یه سری وسایل رو بریزید بیرون، این میشه حذف کردن. یه چیزایی رو از دست میدی دیگه، تو کشتی نمیدونم دفعه آب نداری، کتاباتو دیگه نداری، مانتوتو از دست دادی، اینا میشه. اما گاهی فشرده میکنی، مثل یه مثلا ظرفی رو در نظر بگیرید، ظرفی رو این مثلا میخواید توش مثلا یه میوه بذارید، این سیب میخواید بذارید، این سیبا رو اگه همینطوری باشن 5 تا سیب بیشتر توش جا نمیگیره. حالا سیبا رو اگه رو هم له کنید 10 تا سیب 20 تا سیب هم میشه تو این ظرف چی بشه؟ جا بگیره. رضا من روایتم ناقص نمیکنه، مجمل داره میکنه، فشرده داره میکنه. این فلسفه اصلش رو براتون گفتیم چیه. در یونان به اجمال چه مسیری و چه تلقی وجود داره طی شد، حالا آمده در سنت مسیحی. تو سنت مسیحی مسیری طی کرده تا به مدرنیته انجام میده. ما اونو شما چون میخونید و جزء سرفصلاتونه، عهده‌دارش کلاس من قاعدتا نیست. من میخوام از اینجا تازه بحثم رو شروع بکنم. من میخوام این فلسفه ای که وارد جهان اسلام شده، و میدونید در جهان اسلام متأخر از جهان مسیحی وارد شده، یعنی فقط یونان مستقیما نیامده، یونان و مسیحیت هر دوش در این نسبت وارد جهان اسلام شدن و ما در اون نسبت با اینها قرار گرفتیم، و البته در این نسبتی که قرار گرفتیم در دوره ای در مسیر فلسفه مسیحی نقشم گذاشتیم و ایفا کردیم. این نقش مناسب قرون وسطا هم نیست تا مدرنیته آمده. برای اینکه این روایت رو عرض کنم چند تا نکته مقدماتی میگم بمونه، حالا برای جلسه ای که خدمت رو اگه من بودم خواهم گفت. تازه میگم کار ما شروع شده به جد دیگه، باید فلسفه اسلام مقدمات در درآمد و همدلانی به جلسه ما بگم تقریبا یک اینه که ما به شما در ادامه بحثی که دو نفرم دغدغه داشتن نشون بدیم که آیا فیلسوفان مسلمان هم فیلسوف هستن یا نه، و اگه بخوایم بگیم فیلسوف هستن یا نه، هم برای شما فلسفه رو تعریف کردیم، هم کار فلسفی رو گفتیم، روشش رو گفتیم، موضوعش رو گفتیم، ببینیم واقعا فیلسوفان مسلمان اینو دارن یا نه. جمع کسرات ذیل وحدت، ببینیم آیا فیلسوفان مسلمان این کارو کردن یا نه، به هستی اندیشیدن ببینیم این کارو کردن یا نه. فلسفه لوگوسی است که در نسبت با میتوس ها قرار میگیره، یونان خودش یه میتوس برای اندیشمندان مسلمان هست، ببینیم آیا این کارو کردن یا نکردن، لوگوسی عمل کردن یا نه، یا ایمانی به تعبیری عمل کردن و پیش رفتن، متکلمانه بحث رو پیش بردن، یا پیروی محض از فلسفه یونان کردن. اینو باید بگیم، و اگر این کار رو انجام دادن چه نسبتی با دین اسلام پیدا میکنه که این نسبت ضربه ای به فلسفی بودن اون کار اونها نمیزنه. اینو باید بگیم. نکته دومی که باید بگیم، این وضعیت متون دینی شبیه به آموزه‌های مسیحی که من گفتم یه اجمالی، با اینکه همه اون مسلمان هستیم، گاهی ما تلقی خوب یعنی دقیقی از آموزه‌های اسلامی نداریم، چون در هم تنیده میشه با روایت تاریخی که برساخت میشه برای ذهنیت ما. به متون اصلی و آموزه‌های اصیل اسلامی رجوع کنیم و ببینیم که فیلسوفان مسلمان وقتی با این عقلانیت یونانی مواجه شدن چه تلقی از عقلانیت، چه تلقی از وحی داشتن که به اونا یا این امکانو میداد یا امکان رو نمیداد. اینم دومین نکته ایست که من باید خدمت شما بگم. بعد از اینکه این دو نکته رو عرض کردم، انشاءالله برای شما سیر تاریخی فلسفه رو باز به همین اجمال الا زمان نهازا میگم و در انتهای احتمالا نیم ساعت 45 دقیقه آخرین جلسه ای که هست، بعد از اینکه این روایت تاریخی رو تمام میکنم، مجدداً به مسئله ما و فلسفه اسلامی برمیگردم، اما دیگه نه به اون گونه‌ای که ابتدا یه نظریه پردازی من کردم، در گفتگویی که شما دقیقاً این روایت براتون صورت گرفته و حالا به شما میگم که آقا فلسفه اسلامی چه وضعیتی داره و ما در چه موضعی در نسبت با او هستیم، چون روایت هم صورت گرفته. خسته نباشید.